میشه 1402. موضوعمون امروز عکاسیه و کارهایی که شما در عکاسی انجام دادین.
ببینین البته من یه مقدمه میگم، چون ما در حقیقت 3 جلسه رو مفصل با هم دیگه صحبت کردیم راجع به فعالیت حرفه‌ای من، راجع به کارهای معماری و غیره ذلک. و بعد خب این تنها نبود، من چون یه انسان بین‌رشته‌ای بودم طبیعتا فعالیت‌های بیشتری هم انجام میدادم. البته مهمترینش، فعالیت اصلی منم بعد از کار معماری عکاسی بود و علاقه بود که من از بچگی به علت اینکه پدرم یه عکاس بود انجام میدادم. ولی بعداً امیدوارم که فرصتی باشه، قسمتی باشد که ما بحث نمایشگاه‌ها و یعنی نمایشگاه‌ها رو امروز صحبت می‌کنیم تو بخش عکاسی، ولی بخش کارهای فعالیت‌های فرهنگی و کارهایی که توی حالا کنفرانس‌هایی که من خودم مجریش بودم یا در شرکت کردم و در مجموع از معماری گرفته تا حتی مثلا بحث سینما و غیر ذلک رو و حتی عکاسی رو در حقیقت بیایم مطرح کنیم که خودش یک بخش دیگه داره. بخش دیگه‌ش هم برمیگرده به فعالیت‌های غیر عکاسی و معماری و فرهنگی و فعالیت‌های شخصی و پورتره‌ای که من و مصاحبه‌های شفاهی که من با خیلی از به اصطلاح کسای آدم‌های جالبی توی زندگیم شانس داشتم ببینمشون، باشون صحبت کنم و اینا رو پیش ببرم. که راه میشه جلسات بعدی که با هم دیگه صحبت می‌کنیم. حالا سعی می‌کنیم که زیاد حرفای حاشیه نزنم و بیشتر برم سر این مسئله که از عکاسیم بگم. من خب از بچگی چون پدرم عکاس بود و همیشه هم از استودیو انوشفر رو داشت و نمیدونم فوتو منصور رو داشت و اجاز و بنیانگذاره بود که توی کار مطالعاتی آقای یحیی زکا هستش که بعد خیلی فعالیت های سنفی و سندیکایی رو انجام میداد. خب از بچگی ما تو خونمون دوربین میدیدیم، یعنی همیشه دوربینای اون یه اسباب بازی جالبی واسه من تو زندگی بود که برم باش وهر برم باش بازی کنم و چیز کنم. تا اینکه پدرم وقتی دید که من خیلی علاقه دارم و خیلی دارم چیز میکنم، برای من یه دوربین خیلی کوچولویی رو در حقیقت گرفت که این دوربینه، یه دوربین کوداک کوچیکی هستش، برانی بهش میگفتن، که هم از این ور عکس میگرفت هم از این ور عکس میگرفت و یه لنز جالبی داشت که من اولین کارها رو میکردم. خب طبیعتاً هم اون موقع دیجیتال نبود دیگه و چون پدر من استودیو و آتلیه عکاسی اینا رو داشت، خب طبیعتاً هر روز واسه ما اینا رو چاپ میکرد و من هی علاقمند میشدم بیشتر. حتی عکسایی دارم که از بچگی وقتی میرفتم تو استودیو، مثلا یه هنرپیشه‌ای مثل چیز اومده بودن، ویدا قهرمانی از هنرپیشه‌ای اون موقع بود، من با همین دوربین با یه دونه سپایه عکس میگرفتم ازش و عکسش هستش. یعنی هم از عکس گرفتن من پدرم عکس گرفته بود، هم عکسایی که اون موقع کردم. پدر من خب خیلی هم آرشیو عکاسی زیادی داشت که البته متاسفانه بخش زیادی شب به این رفته، بخشش هم توی انبار و دفتری هستش که من باید برم سر فرصت اینا رو دوباره در بیارم. و در ضمن عکاس سینمام بود، یعنی جز اولین عکاسی بود که فیلم های سینمایی رو در حقیقت شرکت میکرد یا کار میکرد، که الان یه کتابی هم راجع به این دورانش و حتی فیلم هایی که عکاسی کرده بود و در آوردم که خیلی واسه هم جالب برم آرشیو فیلم ها پشت صحنه هاشو ببینم آیا تو آرشیو ملی سینما هست یا نه. الان اون پشت سر ما یا پشت سر شما در حقیقت، پشت سر شما بیشتر، یه آرشیوی که بسیار از عکسای قدیمی که پدرم گرفته و خودم گرفتم و مجموعه آرشیوم، حالا یه بخشش اینجاست یکی بخشم تو اتاق مطالعاته. برای اینکه عکاسی یک داستانیه که بهش آرشیو توش خیلی مهمه و نگهداری اینا از تمام به اصطلاح دوره‌های مختلفش. یک مسئله‌ای که به اصطلاح بود این بودش که من تو همون دوران پدرم چون دیده بود من علاقه دارم به عکاسی و این کارها رو به اصطلاح چیز می‌کنم، منو فرستاد توی به اصطلاح لابراتوار اسپورت فیلم آقای پاکزاد، که الان یک کتابی راجع به تاریخ تهرانم عکاسی تهران رو در حقیقت داده و دوست بسیار صمیمیش بود و بعدها سر چند تا موضوع شریک بودن توی شرکت‌های عکاسی با هم دیگه. من رو میفرستاد تا به سونا من برم توی لابراتوار عکاسی عکس چاپ کنم. خود عکس چاپ کردن کار با آگراندیسمان خودش خیلی جالب بود. البته اون موقع ها این فیلم ها فیلم های 120 بود، یعنی یا 620 بود یا 120 بود، بزرگ بود، هنوز 35 نیامده بود که مثلا دوربین آنالوگ اون زمان در حقیقت میشد. خب طبیعتا ما این علاقه کاری که من توی لابراتوار خدا بیامرز آقای پاکزاد انجام میدادم خیلی به من کمک کرد و من خیلی علاقمند به چاپ عکس شدم، چون من معتقد بودم که یک عکاس عکاسی است که خودش عکساشو بتونه در حقیقت چاپ بکنه و این چاپ کردن خودش یک داستانه به اصطلاح میتونه جالبی باشه توی چیز رشد و تحول یک عکاس. خب دورانی که ما کار کردیم دوران فیلم بود و آنالوگ بود. خب اولش فیلم‌های شیشه‌ای بزرگ بود که پدرم کار می‌کرد تو لابراتوارا، بعداً همین 120 شو و بعداً هم تکنولوژی 35 در حقیقت اومد، 35 میلی‌متر در حقیقت مثل فیلم‌های سینمایی 35 میلی‌متر رایج شد که دیگه انواع اقسام دوربین‌ها تو این مایه چه ژاپنی ها از نیکون و کنون و اینا گرفته شروع میکنم به کار کردن و منم همینجوری داشتم روش میکردم. دبستان و دبیرستان که وارد شدم دیگه وارد 35 شدیم. من یادم تمام دوران دانشگاه من یکی دو تا دوربین داشتم، هم دائم عوض میکردیم، از زنیت شروع میکردیم. زنیت هنوز مغازش هم هست اتفاقا، ما رونوویتش هم کردیم توی موقعی که خیابون انقلاب رو رونوویت میکردیم. از بچه که بغل البرز بود ما دائم رد می شدیم، همیشه دوربین های زنیت خب چیز بود دیگه، شرقی بود دیگه، مال روسیه و آلمان شرقی و بخش تکنولوژی بود که از آلمان جدا، یعنی اونجا یک بخش از کارخونه زایس و آکفا شده بودن، اینا شده بودن زنیت و یکی دیگه از دیگه دوربین های که الان خاطرم نیست توی حافظه، ما با اینا کار میکردیم. توی دانشکده معماری هم عکاسی رو من ادامه میدادم از چند جهت. یک جهتش لابراتوار عکاسی که داشتیم با محسن اولیا بود که برادر استادمون بود و مسئول لابراتوار بود و دو سه تا از بچه ها خیلی بیشتر به عکاسی علاقمند بودن، مثلا دوستای من مثل بابک زیرک، سید محمد بهشتی، اینا خیلی هم علاقه من بودم. ما یه مقداری بسیار بیشتر خوره عکاسی بودیم. حالا یا شانسی هم داشتیم، شانسی هم که داشتیم بودش تو دوران دانشکده معماری، خب داشتیم معمار می شدیم، طبیعتا سفرهای دانشکده ای خیلی راه افتاده بود، حالا چه تو ایران، چه تو افغانستان، چه تو پاکستان، چه تو هندوستان، چه تو ایتالیا. هر عیدی رو ما در حقیقت با گروه های دانشجویی که اون موقع رسم شده بود که عیدا رو به خارج کشور می‌رفتن و بعد تو تمام طول سال روستاها می‌رفتن. من یه آرشیو بسیار وسیع رو از فیلم‌ها و اون موقع اوکتاکروم اومده بود، یعنی اسلاید اوکتاکروم اومده بود، از اونها دارم که نمونه‌هاش هم آوردم الان یکی یکی یا سرفصل آلبومش رو نشون میدم. شروع می‌کردیم به عکاسی کردن و بعدش نمایشگاه گذاشتن. البته کارهای گروهی بود و ما این کارهای گروهی رو به اتفاق بچه‌هایی که خب بیشتر علاقمند به عکاسی دارن انجام میدیم. البته خب دانشکده معماری ما تو درس عکاسی داشتیم، به خاطر اینکه یک معمار به خاطر داستان زندگی حرفه‌ایش میواست یک چیزی هم روی نظری هم روی عکاسی داشته باشه بتونه کاراشو بکنه. البته بعدا خیلی دیگه خیلی حرفه‌ای تو عکاسی معماری رفتن، ولی یه عده‌ای به اصطلاح بعداً هنری رفتن، یه عده‌ای چیز کردن، ولی به طور عمده یه وجه مشترکی بین بچه‌های معماری بود که از فضاهای معماری عکس گرفتن بود و اینا رو آرشیف کردن یا نمایشگاه گذاشتن. من اگر بخوام نشون بدم تصویر، مثلا این یکی از 10 تا آلبوم منه که اون موقع ما این چیزها رو اوکتاکروما رو در حقیقت چیز میکردیم و میدادیم یا اسپورت فیلم یا فوتو واهه اون زمان بود چاپ میکردن یا خودمون اگر میدونستیم اینو کار میکنیم، چون که میبایستی خود تکنیک چاپ فیلم و بعد عکس رو هم به اصطلاح میدونستیم و این کار رو میکردیم، یا آرشیو دیگه که به اصطلاح خیلی رایج بود و منم از این میزان زیادی رو دارم، آرشیو این نگاتیف های سیاسفید بود. خب من به سیاسفید خیلی علاقه داشتم و شاید هم بگم مثلا یه مجموعه عظیمی از این آرشیو رو من دارم توی قوطی های انبار شده است که مثلا هر از چندی الان اینا رو انتخاب میکنم و اینا رو میرم دیجیتالش میکنم. خب این اون موقع فعالیت ما تا زمان انقلاب توی کارها نمایشگاهی بود که توی سفرها میکنم. توی سفرها دو تا چیز برای ما خیلی مهم بود. یکی خب فضای زندگی مردم بود، معماری بود و بعد پورتراهای آدم ها. چون مثلا ما سفرمون توی افغانستان مثل یک گذری بود به تونل زمان، یعنی تو میرفتید 50 سال گذشته اون زمان، یعنی مثلا 100 سال پیش، و فضاهایی رو میدیدی و چیزهایی رو میدیدی که اصلا برات خیلی عجیب و غریب و معیار عقول بود. و اینا یه مجموعه خیلی جالبیه که من اینا رو بخشیش رو تونستم دیجیتال کنم و الان بخشیش هم اتفاقا هفته پیش بوده که دو تا از بچه‌ها جلسه داشتیم اینجا که دستگاه اسکن بسیار خوبی رو دارن. منم گفتم خب حالا همه رو که نمیشه، مثلا 40,000 تا نگاتیو و اکتاکروم و اسلاید و اینا رو آدم بخواد اسکن کنه، حالا چه بلاز هزینه‌شه چه بلاز این. خب خیلی وقتا هم عکس‌ها یه چیز نبود دیگه. خب تفاوت مثلا آنالوگ و دیجیتال هم همین بود، یعنی مثلا شما توی دیجیتال یه دفعه دیدین که الان عکاسا مود شده، میزنن یه مود رافال داره، میزنن 100 تا عکس میگیرن توش یکی در میاد. اون موقع نمیشد این کاری کرد، چون هر فیلم 35 یا 24 تا فریم داشت یا 35 تا فریم داشت، بیشتر که نداشت، یا 36 تا در حقیقت فریم داشت و شما میبستی اینا رو ریس نمی کردی، یعنی دیگه تمام سعید می کردی، ولی خب بالاخره پرت هم در می اومد. لذتش هم این بود که خودت اینا رو ظاهر می کردی، که من اینا رو به اصطلاح چیز می کردم. یه تانکایی بود توی تاریخ خونه، این تانکا رو می رفتیم و واسه پروسه ثبت و ضبط و خوش کردنش و اینا قبل از اینکه خود چاپ بکنیم انجام می دادیم. خب این قضیه خیلی آشنایی خوبی بود برای اینکه چیزو یاد بگیری، بدونی که خب وقتی داری به آنالوگ کار میکنی نمیشه پرت گفت، باید فکر بکنی رو کادراجت. حتی پدر من چون هم توی سینما و هم توی عکاسی، عکاسی سینما بود، این بحث کادراج رو با من خیلی کار میکرد، یعنی خود کادراج یک داستان مهمی بود. یعنی من بیسه عکاسی رو از طریق پدرم و بعد توی دانشکده معماری دانشگاه ملی روش احاطه داشتم و روی اینا به اصطلاح حسابی کار میکردم. میریم تا زمانی که دیگه ما وارد سربازی میشیم و انقلاب میشه. خب انقلاب خیلی چیزا رو در حقیقت تو اون دوره برای ما متفاوت کرد، برای اینکه من خیلی رومانتیک و چیز میدیدم، زیاد مثلا عکاسی خبری یا عکاسی چیز نبود، واقعیتا عکاسی اجتماعی نبود. مثلا بچه های دانشکده ما یا بچه هایی که ما از اون خبر داشتیم، رضا دقتی، اونم معماری بود، دانشکده معماری بود، این مثلا یه دفعه شد فوتو ژورنالیست، یعنی رفت وارد این حرفه از عکاسی شد. ولی من چون از عکاسی خبری یا اجتماعی حالا در حد پورتراها چرا علاقه من بودم ولی نبود، یه تمرینی رو فیلم برداری کردم. یعنی فکر کردم مثلا یکی دو تا از صحنه‌های مثلا انقلاب و حوادثی که داریش میشه فیلم برداری کنم. یه دوره ای رو من عکاسی رو چیز کردم، استوب کردم، یعنی چون فضای خشن انقلاب و مجموعه داستاناش بوده اینا. تا دوران مهاجرت یواش یواش من شروع کردم به کار کردن. خب بالاخره هم تو رشته معماری ما علاقه بهش چیز داشتیم و هم چیز میکردیم در حقیقت کار میکردیم. مثلا ما با یه مشکلی مواجه بودیم، اینجا بابات عکاس بود، لابراتوار رو میشناختی، مسئله هزینه نداشتی که مثلا آنالوگ بگیری و اینا رو در حقیقت چیزش کنی، شروع بکنی به چاپ کردن. اونجا هزینه داشت و این هزینه ها باعث شد که باز اینم یه محدودیتی برای من توی حرکت های عکاسی بکنم. البته من خیلی فریم آنالوگ در بعد از مهاجرت رفتن توی فضای دیگه چیز داشتم، مطمئن اینکه از دوران سخت انقلاب و جنگ رفته بودیم توی کشوری، مسئله رنگ برای من خیلی مطرح شد. من اونجا با رنگ خیلی به اصطلاح همامیزی کردم در حقیقت. خب ما یک داستانی هم که داشتیم این بودش که من تو اون دوره بگذاریم از مسئله هزینه و بودجه و غیر ذلک، خیلی اسکیس میکردم. یعنی من تو الان یه سری تصاویر اسکیس های دانشکده ایم هستش که من این اسکیس ها رو خیلی دوست داشتم از فضاهای معماری روستایی ایران. خب دستم همیشه به اسکیس بود. طبیعتا وقتی که خارج کشور رفتم همون دستخط اسکیس ها و ایده هایی که تو رنگ می اومد و من شروع کردم توی زندگی روزمره‌ام کار کردن و رنگ رو یا حتی سیاه‌سفید رو از این اسکیس ها در حقیقت تو فضاهایی که مثلا اونجا بود چیز رو کنم. حالا این مثلا میتونست فرصت هایی باشه که من توی کافه نشستم یا توی دانشکده نشستم یا بیکارم دارم یه اسکیس میزنم یا یه نقاشی کوچولو میکنم و یه دیدی رو فضا رو من از طریق این اسکیس ها در حقیقت میگرفتم و اینا رو همینجوری روی کاغذ پاره ها یا کاغذ های مختلف در حقیقت تصویرسازی میکردم و اینا رو همه رو جمع میکردم. اینا یک شاته عکاسی بود واسه من، یعنی هر کدوم یه ایده هایی بود که مثلا من فکر میکردم خب حالا به جای این که چیز بکنم اون تصاویری که مثلا به نظرم میاد جنبه هنرم داره بکشم، حالا تمام نصف اینا روی کاغذهای چیزه این رومیزی های کافه های کاغذی پاریسیه که مثلا اینا رو و اینا رو همه رو جمع میکردم چون مثلا علاقه من بودم که اینا رو چیز کنم نگر داشته باشم، چون اینا برای من همون بیسی بود که بعداً اتفاق بعدی که اتفاق افتاد از روی این بیس اسکیس های نیمچه آفستری که من کار میکردم یا غیلی که کار میکردم اینا رو بعداً که دیجیتال اومد شروع کردم با دوربین نقاشی کردم. یعنی بعد وقت این خط هنری در حقیقت عکسای خودم رو دیجیتال به من خیلی کمک کرد به خاطر بودجه، برای اینکه تو میتونستی چیز کنی در حقیقت عکس بگیری دیگه، احتیاج به هزینه ظهور و چاپ و فلان اینا نبود. به اضافه که یواش یواش من شروع کردم این فضاهای جدید رو رنگ رو در حقیقت با یه درک ابستری توی عکاسی که حالا میارم البته تجربه مختلف کردم دیگه، که اینا رو با یه پرینتری که خریدم عکس گرفتن و بعد با پرینتر چاپ کردن. دست خودم بود دیگه، واقعش اینه که مثلا یه پول کاغذ میدادیم، مثلا این قوطی های سفیدی که اینجا هستش همه نمونه های مختلف قوطی هایی بود که تازه جنس ارزونی هم بود، من میگرفتم اتودامو میکردم، یعنی مثلا اینا رو میگرفتیم مثلا یه شب مثلا من میشد 100 تا عکس رو مثلا چاپ میکردم از تصاویری که خب توشم خیلی رنگ و چیز نقش مهمی رو داشت و اینا رو تجربه میکردم که به اصطلاح یه چیز بکنم، یه دستخطی رو در حقیقت به اصطلاح پیدا کنم. البته یه چیزی هم که بود این بودش که همون موقع که کارهای معماری هم میکردم به علت حالا تو بخش بعدی و کنفرانس ها و اینا میگی، من سفرهای خارج از کشور خیلی میکردم. سفرهای خارج از کشورم یا اروپا بود چون میخواستم اروپا رو بشناسم یا افریقا بود و امریکا. من یادمه که در حقیقت به طور خیلی متمرکز از سال 2003 روی عکاسی در حقیقت آبستره دیجیتال شروع کردم به کار کردن و تو این سالها شاید 3 سال 4 سال رو من فقط پرینت میکردم که بیام تیمهای مختلفهی که برام وجود داره رو در حقیقت تست کنم. یعنی همیشه هر سالی رو یک تیم میگرفتم و این تیم رو شروع میکردم به چیز کردن، روش کار کردن. شاید الان 10 تا تیمه که اینا کتاب شده ریه بسر. حالا من کتاب هم تیراژ محدود بود توی چیز، توی نمایشگاه هایی که میذاشتم، ولی قبل از اینکه به نمایشگاه برسم، یعنی از سال 2000 تقریبا 1-2 که دیجیتال اومده بود، من در همیشه دستگاه دیجیتال داشتم. حتی شده بود مثلا به من یه دفعه مأموریت میدادن که بری در الجزایر فلان کارشناسی رو بکنیم، برای فونداسیون چیز بود، جایزه معماری آخام. خب من مثلا تو فری شاپ یه دونه میگرفتم و میرفتم عکاسی میکردم و میدادم کارا رو برزه. خب من همیشه دوربین هاسلبلاد حرفه‌ای هم داشتم، چون کار حرفه‌ای رو از با هاسلبلاد کنیم. من همیشه علاقه‌مند به لایکا و هاسلبلاد بودم، اونا رو می‌بردم. ولی دیجیتال هم چیزی بود که این نوازیار می‌کردم. من یه آبی بخورم، شما یه کوچولو یه کل که میره، یعنی شما هر چند یه سوال کنی که من... خب آره هی نماز خیلی یکر برم هستی بشودی میدنی این آخونده میگنه میگن ولی اونا یه سری
اگه میشه از اول جمله، یعنی یه خورده عقب‌تر.
بله. خب طبیعتا من مثلا هر یه فری شاپ هم شده بود تازه سال 2001-2002 یه دمادستگاه کوچولویی اومده بود، مثلا فری شاپ می‌خریدیم می‌رفتیم، مثلا همراه دوربینایی که داشتم، دوربین حرفه‌ای فرزند می‌واست می‌رفتیم یه میسیونی رو مثلا در یه کشوری الجزایر، اونم میبردم روش تست میکردم. ولی بعدن از دیجیتال خیلی خوشم اومد به خاطر اینکه اون ایده ها و کارهایی که خودم میخواستم بکنم، غیر از کارهایی که کارهای معماری بود، خب اون موقع هم پول خوب میدادن که مثلا تو بری یا که مثلا یه پروژه شده کاندید برای جایزه معماری و تو باید بری تو اونجا عکس حرفه‌ای برای اینا بگیری، کارهای خودم هم بکنم. خصوصا که اونطور که گفتم دیجیتال با دستگاه پرینترم که میگرفتم، امکان اینی که بیام اینا رو در حقیقت پرینت بکنم برام خیلی راحت. من شبا میشستم توی یه دوره‌ای چیز میکردم، کارهایی که میکردم همینجور پرینت میکردم میذاشم، صبح میرفتیم سر کارها. ولی حداقل میگم گاهی وقتا یه قوطی رو مصرف میکردم توی پرینت کردن و توی تجربه کردن که خیلی جالب بود. خلاصه داستان اومدم تمهای دیگه‌ای رو برای خودم غیر از کارهای معماری که میرفتم انجام میدادم. یه تمی رو من پیدا کردم، اولین تمم بود که شروع کردم به کار کردن به اسم تکرار. این تکرار واسه من خیلی جالب بود، یعنی من فضاهایی رو میدادم، فرضاً از یه فروشگاه مثلا مثل ایکیا یا آیکا انگلیسی بهش میگن بزرگ، یه دفعه میبینم که مثلا 100 تا بطری است. خب این 100 تا بطری رو من توی اون تم تکرارم چیز میکنم، یا میومدم تو بازار تبریز میدیدم 100 تا کفش رو دیواره، این تکرار برای ما یه فلسفه داشت که آقا دیدم تو عکاسی. خب یک تمایی بود که توی یکی دو تا نمایشگاه من اینا رو به کار بردم. الحال من اون موقع نمایشگاه نمیذاشتم، من میشستم این کارها رو اتود میکردم و برای خودم یه آلبومای درست میکردم. این آلبوم ها یه آلبوم های کوچیکی بود که اینا در مثلا این یه بخشی از مثلا بحث تکراره. اومدم تو اصفهان یک سری بشقاب پشت سره هم و اینو مثلا با کفش ها اینو با این ابژه هایی که توی آیکا بود همه رو مثلا تبدیل میکردم به یک آلبوم، مثلا این کفش هایی که گفتم مثلا توی تبریز. برام جالب بود این تکرار، حالا میتونست جواهر باشه توی چیز، میتونست اقسام ردیف پارچه ها باشه، چون اینا به من یک کمپوزیسیون میداد. این کمپوزیسیون شروع کار من با دیجیتال برای اینکه اینو تبدیل به یه آلبوم بکنم. این آلبوم وقتی که یه خورده اینا مثلا شاید 20 تا از این اسکیسای اولیه داشتم که مثلا اینا رو چیزش میکردم. حالا این مال مثلا بخش معماریه، همه چی هست توش. حالا اینجا چند تا نمونه آوردم، مثلا عشاق پاریس خودش واسه من یه تم بود، مثلا یه دونه آلبوم دارم این شکلی، بعدن رفتم توی چیز رفتم توی جای دیگه، بعدن میومد آلبوم شخصی بزرگتری. مثلا این جزء مثلا تکراره. این چیز هاست بچه نگاه کنید، این چرخای مثلا فروشگاه هست، یا این سایه هایی که از یک سری به اصطلاح چیز هستش. خود تکرار واسم خیلی جالب بود. و یا این ببین، یعنی از این آلبوم کوچیک تکرار می اومد روی آلبوم بزرگترش و اینا کلاسه میشد، چون روش کار میکردم و روش تبدیلش میکردم به یه تم، های تکمیلش میکردم. من خیلی مطالعه میکردم، شاید مثلا 3 سال روی یک تم یا دو تم کار میکردم و اینا رو میآوردمش توی چیز. یعنی همون شد که بگم مثلا 20 تا آلبوم کوچیک بود تو مرحله اول، سایزهای کوچیک میذارم که ببینم مثلا این تم به جایی در میاد، حرفی داره تو عکاسی نداره. بعد میشد آلبوم بزرگتر، بعد میرفت میشد آلبوم باز بزرگتر. یعنی اینا رو خودم آسه چیز میکردم. حالا بگم یک از تم هایی که اینجا چیز بود، خب مثلا خیلی کارام بعدا یه تم دیگه همین رنگ آفسراها بود که اصلا خودش یه دنیای دیگه است. یعنی یه نوع نقاشیه از طریق دیجیتال، تو جای قلم نقاشی دوربین بشی، که این یه تم دیگه بود که کار میکردم. و این مثلا میامد بزرگتر میشه، این باز توی تم تکراره، یعنی داره توی چیز کار میکنه. یه کمپوزیسیونه واسه من. یعنی من معتقدم که ما همیشه تکرار رو میبینیم ولی نمیبینیمش. یعنی اینی که یک ابژه برای خودش چندین و چند بار تولید میشه یا دیده میشه، گوش کنی، یه موضوع عجیبی بود که تو زندگی تو همیشه تکرار، تو شاید خودت یک بخشی از یک تکراری مثلا. ولی بیشتر اون، چون من خیلی معمارانه به عکاسی و مجموعه این داستان ها نگاه میکردم، کمپوزیسیون برام خیلی مهم بود. یعنی من میدیدم که خود تکرار یک کمپوزیسیونی تو عکاسی میده. خب این مثلا جز کاری بود که من چیز بود، یه سفر یه کنفرانسی که حالا بعد کنفرانس میگم تو سان فرانسیسکو رفته بودم نپا، ولی دیدم بچم سوژه جالبی میده این چیز، از آسمون زمین رو نگاه کردن، هم تو بحث‌های شهرسازی هم توی قضیه‌ها و چه داستانی. روی این تم خیلی کار کردم، اون تو امکانش خیلی سخت بود، هی بالون بگیری مثلا بری. بعد رفتم بعداً یه نمایشگاهی رزی آدمی توی تهران که حالا تو بخش نمایشگاه میگیم به اسم یان آرتوس پترام، که این شاید 10 تا 20 تا کتاب داده، وود و سیل ترجمهش میشه نگاه از آسمان، که بعد ما کنفرانس رو اینجا رو انداختیم. البته اینشو نه، یه دونه دیگر رو در میاریم که تو بخش کنفرانس ها اونو صحبت. اون خیلی چیز شده بود برای من، چرا؟ چون مثلا من حتی بعد اسکیسا نقاشیام از روی نگاهایی بود که این از آسمون میکنم. من همیشه دوست داشتم از آسمون میتونستم زمین رو ببینم. این مال مثلا دوران تکراره و خلاصه بعد اینا میامد ابعاد بزرگتر چیز میشون. بعد چون تو عکس رو وقتی توی چیز کوچیک میگیری یه دید دیگه ای داری. یعنی مثلا من از کوچیک شروع کردم، بعد رفتم متوسط، بعد رفتم یعنی امکانات خودم بود برای چاپ. بعدن اینا رو سلکت میکردم برای اینکه یه موضوع نمایشگاهی رو در حقیقت بیام مطرح کنم. ولی روی دو تا سه تا تم کار کردم. اولیش همین تکرار بود. بعد یک چیز دیگه که داشتم که بعدن این خیلی چند سال وقت من رو گرفت و علاقمند شدم و یه دید عجیبی رو من پیدا کردم توی انعکاس یا رفلکس بود که اون شد اصل تا هویت بعدی من توی رفلکس ها. منتها ما اومدیم شکا کردیم، بعد همینجور که ما فعالیت فرهنگی و هنری میکردیم توی سال 2003 نه ببخشید 2006 من یه نمایشگاه رو هم ارگانیزاتور بودم هم 20 آرتیست رو نقاش، عکاس و خودم هم چیز کردم. یعنی اولین نمایشگاه چیز بود. ما یه فلسفی یک قصه ای رو پیدا کرده بودیم تو زندگیمون تو کارهای معماری که توی فرانسه شما 3 ماه طول میکشه که جواز چیز بگیری، ساختمانی بگیری. حتی توی ایران 3 سال طول میکشه، اون موقع 3 ماه بود که شهرداری به تو جواز شهرداری رو میداد. و منم چون روی ساختمانهای قدیمی کار میکردم، مثلا کارفرمایی که به ما مثلا یه قصر رو داده بود، ما اینو میودیم مثلا تقسیمش میکنیم به 10 تا آپارتمان یا 20 تا آپارتمان، چون قصر رو دیگه نمیتونست نگه داره، بهش پیشنهاد میدادیم توی این فاصله ای که اینجا هنوز شروع به کار نشده فلان نشده، تو بالاخره این آپارتمان رو میخوای بفروشی، ما هم آرشیتکتش هستیم، بذار من یک سری آرتیست رو دعوت کنم یه نمایشگاه توی اینجا بذاریم ثبت کنیم، بعد تو پروژه تو نشون بده و اسپانسرش. که این اولش توی شهر بورژ انجام شد، چون قصرها بیشتر توی خارج از پاریسه، که ما اومدیم یه فستیوال هم بود در زم، اومدیم 10 تا آرتیست ایرانی و 10 تا آرتیست فرانسوی رو جمع کردیم و هر کدوم یه اتاق دادیم، گفتیم آقا این اتاق مال تو و بخشی از هزینه ها و تمام اینا رو از اون کارفرما گرفتیم و تو بیشین حرفتو بزن. مثلا یه شاعری بود که یک درخت رو خواست، گفت من اتاق نمیخوام، به من این درخت رو بده، من شعرام از این درخت خواهیزون میکنم. این یک اتفاق خیلی جالب بود. اولا چند تا چیز داشت، یه کار فرهنگی عظیمی بود بین 20 آرتیست. دو اینکه یه تجربه بود که ما چگونه یه انجمنی رو راه انداختیم که هنوز هم هست به اسم آرتیست و پاتریمون، یعنی هنرمندان و میراث، که در حقیقت اونم کارش اینه، یعنی کسایی که بتونن از طریق کار هنری یک معماری رو هم صفا بدن، جلا بدن و حرکت بکنن. ولی تو اونجا اسپانسر میگرفتیم، چون دیرو داشت بعدن آپارتمان میخواست مردم بیان ببینن تحت عنوان نمایشگاه، یه ایونت بود براش دیگه و خیلی چیز بود براش، جالب بود. یه نکته دیگه بود که خود باعث شد که ما یه انجمنی رو راه بندازیم، خودش یه نکته جالبی بود که شروع فعالیت ما رو چیز کرد. از همه مهمتر واسه من اولین نمایشگاه جدیم تو فرانسه بود که اون اونجا من تم تکرار رو در حقیقت اومدم چیز کردم. ما اون موقع علاوه بر کاری که میکردم توی معماری و عکاسی علاقمند بودم، شدیداً از تم تکرار بازار تبریز رو کشف کردم. با بازار تبریز برای من خیلی جالب بود، مهیج بود به لحاظ عکاسی، به لحاظ معماری. شاید مثلا 3 تا 4 تا سفر من از پاریس می اومدم مستقیم، همیشه هم چند تا اسیستان داشتم که می اومدن کمک میکردن، یا مثلا کارو سپایه رو میگرفتن، یا نمیدونم خودشون، من میگفتم تو این شاتر رو، این راسته رو برو بزن و چیز کن. بچه‌ای بودن که همه معمار عکاس و اینا بودن. مثلا ما چند بار مفصل بازار تبریز رو کردیمش مثلا سوژه عکاسی و غیرزاره کنم. بعد خب با اون طریقم با خیلی بچه های خوبی که اونجا رو مرمت میکنن، مثل آقای تغییرزاده مثلا موقع مسئول مرمت اینجا بود، من تماس گرفتم چون هم دانشکده بودیم میشناختیم و این کارهای رو من برای خودم رفته بودم عکاسی. ولی بعد وقتی بازار تبریز شدم گفتم که خب من اصلا به این کار مرمت هم خیلی علاقمندم، هر همکاری و هر کمکی باشه براتون میکنم و من میخوام این کار خوبی رو که کردیم من به دنیا بشناسونم. و شروع کردم به چیز شناسوندن بازار تبریز که این با یه کار سیستماتیکی منجر شد که من ببرم این کار رونویشن بازار تبریز رو معرفی کنم به جایزه معماری بین المللی آخ، که بعدم جایزه رو گرفت توی سال هم چند لیزبون رفتیم در حقیقت جایزه رو گرفتند. آره ما هم خب همکار تیم ورک قضیه بودیم. کار تبریز یه خاصیتی که داشت، من تو این بحث تکرار به رنگ و ادویه ها خیلی علاقمند شدم. یعنی من اومدم میزان زیادی به اصطلاح فوکوس کردم تو عکاسی ها از تنوع رنگی که توی ادویه ها توی به اصطلاح چیزا بود. دیروز مثلا رفته بودیم کاشون، من که یه سری سوغاتی واسه چیز برم رفتیم با این دوستم نگار اونجا، یه آسیابی هست، این آسیاب همین جوری ابژه‌های مختلفه، رنگ‌های مختلفه که من نمی‌دونم مثلا خاصیت پادیاب مثلا چیه، یا تخم شربتی، یا نمی‌دونم چیز ادویه‌های مختلف. موازیش توی کشورهای دیگه که مثلا من می‌رفتم مثل الجزایر و افریقا و مراکش و غیر زالک و بعد استانبول، خب همین داستان ها بود. یعنی یه مجموعه ای از به اصطلاح تکرار و ادویه ها رو من چیز کردم، تهیه کردم. این شد سال 2007 نمایشگاه دوم من در شهر نانت، چون من اینا رو به ترتیب همیشه شروع نمایشگاه هم گفتم که نمایشگاه خیلی خوبی بود. ولی من یه چیزی هم که داشتم، مسئله‌ای که داشتم این بودش که اون نمایشگاه چیز رو، این رفلکسام یا چیزایی که مد نظرم بود رو خیلی دوست داشتم اینو اکسپوز کنم، نمایش بذارم. بعد یک توی دو تا ایونت، یکی ایونت همین تکرار و ادویه ها بود، برای یه اسپانسری پیدا کردم که این خودش توی شهر نانت چیز بود، به من گفتش که تو بیا این ادویه ها رو برای من تو اون سالن بذار، برای خودت این رفلکسات رو بذار، که من شروع کردم به رفلکسارم اونجا اولین اسکیسش رو زدم. قبل از اینا ما توی اون چیز که میخواستم بگم ربطش با این قضیه چیه، 10 تا آرتیستی که ما در حقیقت گذاشته بودیم، خب فرانسوی ها جای خودش بود، بخششون من میشناختم، بخششون نمیشناختم که بچه ها جمعشون کرده، ولی خب ایرانی ها رو میشناختم. خب آقای صمدیان بود که مثلا خودش یه قوله عکاسی ایران، بعد رضا جوادی رفیق بسیار معمار و همکار من توی حرکت های قبل از مهاجرت که با هم کار میکردیم، بعد خب از طریق آقای صمدیان آقای کیارستمی، یه پروژکسیون فیلمش بود و خیلی آرتیست های جالب. خب توی اینجا من با رضا جوادی هم خیلی رفیق شدم، چون اونم خیلی پای هم معمار بود هم پای عکاسی بود، و ما یه دوره عکاسی عجیب غریبی رو توی چیز شروع کردیم، تو خود شهر پاریس اون رو مجسمه های پاریس کار میکردن، توی رابطه انسان مجسمه کار بارز، یه رابطه خیلی جالبی و دیالوگ خیلی خوبی رو کار کردیم، هم من تاثیر میذاشتم روشون، فضا سازی هایی که من میکردم هم اون روی من ولت پیگیری هایی که به اصطلاح میکرد. بعد اون منو دعوت کرد به گالری نیکول فریدنی، یکی از عکاسای خیلی مهم بود، یه آتلیه داشت، اون روزای مریضیش هم بود که بعد از یک سال هم بعد فوت کرد طفلی. نیکول فریدنی از عکاسای بسیار خوب اون دوره بود. طبیعتاً یک نمایشگاهی رو در تهران توش نیکول گذاشتم که شد مثلا نمایشگاه سوم یا چهارم، چهارم میشد که توی 2007 اینا رو من به اصطلاح چیز کردم، ران کردم توی مجموعه اینا. خب یک قضیه هم که به اصطلاح وجود داشت این بودش که من بلاته اینی که هم رفیقای عکاس معمار زیاد داشتم هم رفیقای عکاس زیاد داشتم، همه رو میشناختم دیگه، خب علاقه من بودم، یکی از همه هدای اینا عباس عطار بود و در ضمن خونه‌ای هم که من گرفته بودم یه زمانی عباس زندگی میکرده اونجا توی مثلا یکی از آتلیه، همه آتلیه هم بود، همه هم هوم آفیس بود در حقیقت توی این داستان ها. طبیعتا رضا دقتی رو میشناختم و بعدم توی یک پروسه 2008-2009 توی اون فستیوال ها رو میرم، من شاید مثلا 15 بار فستیوال عقل که فاین آرت عکاسیه و دو سه بار پخبینیون که فوتو ژورنالیزمه، در اصل فستیوال های بین المللی خیلی مهمه تو پاریس، با اینا خیلی رفیق میشدم، داریم نمایشگاه میرفتیم نقد میکردن، میگفتم شما بره بالاخره تو یه معماری اینا حرفه‌ای دارن عکاسی میکنن و تو با زاویه معماری با یه درک میری، من میواسه خوب چک میکردم که الکی نیام مثلا یه بی محتوا یک نمایشگاهی را بندازم، میدونی یعنی خود خود ستایی بود اگر که این کارا رو نمیکردم و روش کار نمیکردم، مطالعه میکردم، چیز میکردم. طبیعتا حضور این عکاسا توی فرانسه که همه من رو میشناختم، من هم میشناختمشون، نقد و کریتیکشون هم برای من خیلی مهم بود و کار میکردیم توی این حال، دیدم خیلی علاقمند شدن خصوصا به این دستخط رفلکتای من، یعنی توی داستان ها. خب طبیعتا ما شروع کردیم به کار حرفه‌ای کردن نمایشگاهی توی چند مورد. تو سال 2008 من 3 تا نمایشگاه توی پاریس و یه دونه تو دبی گذاشتم. پاریس هم توی یه جایی بود به اسم نسو که کار رفلکسام رو آوردم مطرح کردم. کارای رفلکسام خب کار 3 سال چیز بود، در حقیقت کار بود که الان بتون نشون بدم کارای بدی نیست، یعنی یه تصاویری رو من از مثلا بارون اومده اینجا و بعد این تصویرش تو این چیز افتاده، یا تصویری که تو رودخونه افتاده از یک معماری، یا توی پارک ها چیزی که داشت، همه چی برعکس بود. من یه مشکلی داشتم، نمایشگاهی که مثلا رو رفلکس میذاشتم نصاب همیشه نمیدونست کدوم وریه و من هی دائم واسه میرفتم چیز میکردم، یعنی عکسایی بود که مثلا از رو کف زمین. بعد یه دید عجیب غریبی داشتم، من تو این دید عجیب غریبم میتونستم چیزها رو ببینم، رفلکس ها رو ببینم، یعنی مثلا یه عده‌ای رد میشدن یه ماشین میدیدم، ماشین میدیدم، ولی من رفلکس رو تو ماشین، این مثلا ماشین هست، یعنی کاپوت ماشینه که این تصویر رو اینا به اصطلاح شکل گرفته و این خیلی نمایشگاه موفقی شد. خب طبیعتاً هم فروش خیلی خوبی داشت یه مجموعه اینه که کمک میکرد به خودش، یعنی من اش وقت زندگیمو از کارهای هنری چیز نکردم، ولی برای این که مثلا دیولپ کنم دوربین خیلی بهتر میگرفتم که بس چیز بکنم. این مثلا یه زیردریایی قدیمی روسیه یه سری هنرمند گرفته بودن روش کار کردن، رفلکسش توی حوض لوور توی نمایشگاهی که مثلا توی پاریس گذاشته بودن. این قضیه خب جای خوب نمایشگاه خوبی شد. ما اینو توی 2007 توی نیکول و تو نانت، بعدن تو پاریس تو ناسو، یه مرکز خیلی خوبی تو مرکز پاریس بود، من این نمایشگاه رو در حقیقت گذاشتم. بلا فاصله بعد از این تم من یه تم دیگه پیدا کردم به اسم رنگا. رنگ برای من خیلی جالب بود و من رنگ میدیدم. همون اسکیسایی که به تو نشون دادم اینا اون رنگایی بود که من توی کار چیز بس در حقیقت میدیدم. شروع کردم یه نمایشگاهی رو گذاشتن به اسم رنگ کالر، حالا کلوغ به قول فرانسوی ها، که هر چیزی رو که به اصطلاح مثل یه نقاشی میبینم و تشخیصش هم واسه بقیه خیلی سخت بود که مثلا این چیه، مثلا این مثلا یه پلی رو رودخونه که من از بالاش گرفتم، ولی یه کمپوزیسیون رنگی میده، یه نقاشی به من داده. توی این بحث رنگا من خیلی به مسئله یه چیز رسیدم، اینی که خب دوربین میتونه چیز باشه، یه وسیلهی باشه برای نقاشی و من اون جنبه رو بیارم، اون تابلو رو بیارم. یه مشکلی هم که عکسای من بود داشت، همه میگفتن این چیه، در بیا توضیح بده. بعد من میگفتم ها این یه آدمیه اون پشت یه ایستگاه اتوبوسی که این بارون شدید زده و اینو در اومده. مثلا این یکی از بستسلرهای من بود، بهترین عکسایی بود که هر 5 تا تیراژش در حقیقت رفت. و طبیعتاً تو تجربه اینا از تو همین تما یک تم دیگه در می اومد، اون خودش یک سال کاری و یه سری نمایشگاه دیگه بود. توی سال 2009 ما تیم‌های بانمکی رو در آوردیم توی ادامه این کار. مثلا رفتم رو رنگا، این هر کتابی هم که می‌بینیم مالی یه نمایشگاه است، یعنی توی یه نمایشگاه من کارامو در حقیقت تبدیل به این تیراژه مثلا 100 تا 200 تا به اصطلاح میدادم دیگه. مثلا اومدم رو قرمز، قرمزایی که من تو زندگی می‌دیدم که حالا این داستانه که داشتن همیشه یه رنگ، یعنی ببین یه شعبه از رنگا میاد رو قرمز. بعد رفتم روی مثلا سبز ها، بعد دیدم خب این تکراری میشه دیگه، یعنی این داستان یه بحثیه که میتونه، چون قرمز رنگ توندیه، سبز هم یه تکمیل کننده یه چیزه، میتونه به اصطلاح موضوع جالبی باشه. بحث بعدی، تم بعدی که من کار کردم، درنشه من سالای 2008 توی گالری اخشام تو پاریس و لب توی سوئیس این چیزا رو در حقیقت آوردم و مطرح کردم. بعد یه تم دیگه ای رو من پیدا کردم به اسم ترانسپران. ترانسپران یعنی تو همیشه فاصله دوربین و تو یک حایل دیگه هست ولی ترانسپرانه، ولی این حایل دیده میشه. این خیلی مجموعه بسیار جالبی داره. مثلا فکر کن الان دوربین اون وره منه که داره فیلم میگیره، یه لاستیک بین من و این دوربین باشه و من میرفتم دنبال جاهایی که چیز بکنم. این نمایشگاه ترانسپران رو انداختم که در حقیقت بین چیز، بین من و سوژه یه لاستیک بود، یه شیشه بود یا یک چیزی بود که من به زحمت شاید اونورش رو میدیدم، یا مثلا تو این بازارها میرفتم تصاویر آدمایی رو میدیدم که در حقیقت چیزم، اونورشون یک داستانی هست. این تم ترانسفورمر من خیلی سن، خصوصا کافه‌های پاریسی وقتی زمستون میشه همیشه یک سری لاستیک میذارن و از اون پشت یه چیزایی تو میبینی و این یک کمپوزیسیون به تو میده، یک کمپوزیسیون در حقیقت نقاشی میده در حقیقت. یعنی کار من خیلی هم شاعرانه و هم خیلی نقاشی بود که چیز میکردم. و دنباله همین این تم یک تم دیگه ای رو من کار کردم به اسم تصویر. همین این در حقیقت ترانسپران بود و رفلکس بود، ولی همیشه یه پورتری اونورش بود، یعنی آدم بودن این برای من مهم بود که پشت این هست، که این خود این یه مجموعی از پورتره‌های خیلی از آدم ها و که در حقیقت این آلبوم رو از نزدیک ببینیم، خیلی از کسایی هستن که یا با من کار میکنن یا با من راه میرفتن یا توی عکاسی مثلا اینا رو من میوردم، یه دفورماسیونی به اصطلاح حتما میداد برای اینکه از یه جای دیگه میومد، یا مثلا این یکی از دوستامه که توی این چیز هست، ولی این کمپوزیسیون برای من مهمه، و این که به اصطلاح یکی از دوستانی که در حقیقت توی گوشه از یک آینه در حقیقت توی رفلکس اون آینه اومده، یا این که یکی از دوستانی که به اصطلاح از توی یه روستای ایتالیا در حقیقت چیزش روی شیشه ای در حقیقت، یعنی از رفلکسش روی شیشه ای، از شیشه های جالبی هم کجا شیشه های دستیه، این خودش یه خطوط جالبی رو به این پتر و این داستان در حقیقت میده. خب پس خود اینم یه دونه تم در حقیقت دیگه بود. البته کارهای نواشگاهی من محدود به صرف این کارهای چیزی هم نبود، یعنی خیلی وقتا پیش می اومد که من مثلا یه دیالوگی رو راجع به کارهایی که من تو اون زمانها آنالوگ توی توالش که انجام میدادم توی گیلان انجام میدادم، با یک چیز یه آرتیست فرانسوی بیام دیالوگ بکنم. حالا اینو میگم بعد یه چیزی بکنیم. این نمایشگاه متاسفانه نمایشگاه خیلی خوبی بود، چون اون اومده بود پرینه رو، روستاهای پرینه رو آورده بود، رابطه انسان گاو طبیعت سبزی، من اسالم رو آورده بودم و شمال ایران رو با هم دیگه چیز کرده بودیم، این دیالوگ رو پیش برده بودیم و توی نمایشگاه خانه هنرمندان گذاشتیم با همکاری سفارت فرانسه. متاسفانه این نمایشگاه درست شد روز اعلام انتخابات آقای احمدی نژاد، دیگه ما به زور خودمون رسوندیم به نمایشگاه، فقط یه سفیر بود من بودم و دکتر طالقانی بود که ارگانیزاتور نمایشگاه بود و این رفیق فرانسویمون که فرانسه پرینه اومده بود و مثلا دیگه کسی یا نمیتونست بیاد یا اومده بود یا دود و آتیش و اتوبوس سوخته بود و داستانی داشتیم مثلا اون روز، ولی نمایشگاه خیلی خوبی بود، چون ولی خب تحت تاثیر شرایط اجتماعی اون موقع در حقیقت چیز شده بود، مخدوش شده بود دیگه این قضیه. حالا یه آنتراکی بدیم، نمیدونم چقدر شد الان، یک آره ببین پورتروها، حالا بگم صدا میاد؟
بله بله.
من تو توالت رفتم خیلی با احتیاط رفتم که صداش نه. خب ببین چه این تکرار، من بازارا رو شناختم که خیلی برام جالب بود، بعد خیلی مثلا این آلبومی بود که واسه تبریز ساخته بودم که مجموعی بود از معماری فضا و پورتره‌ها، خود مردم بازار از بازاریا، کارگرا، پیژه‌ورا و مجموعه اینا، که آلبوم بدی نشد که اینو مثلا من چیز کردم. و بعد تو همین داستان پورتره‌ها من توی تمام بازارهای مختلف دنیا رو مانکنا خیلی کار کردم. یعنی مانکنا واسه من اصلا شیوه پرزنتیشنشون و داستانشون برای من جالب بود. یعنی اینو میشه گفت جزء تم کارهای بازاری بود که من حالا توی تمام دنیا دیگه از ترکیه گرفتم، این ترکیه هست، نمیدونم تهران و چیزهای فانتزی در میوردم از توی مانکنایی که توی انواع اقسام به اصطلاح چیزا بود. اینا جزء کارهایی بود که خب طبیعتاً تبریز ما یه نمایشگاه براش گذاشتیم که حالا بعد تو کنفرانس میگم توی بینال ونیز یه انستلیشنی برای بینال ونیز برای تبریز و کاشان کردم. رو بازار کاشان هم خیلی کار کرده بودم. خب اینم همون جایی که سوئیس به اصطلاح چیز کرده بود، از همین کارهای مدلینگ من بود که به اصطلاح توی معماری چیز مثلا ترام آجر بود روی بدن مدل. مثلا حالا اینا رو بعداً سر فرصت میشه دیدش و چیز کرد. یا مثلا این اورسیا رو در حقیقت با مدل شکل داده بودم که اینا میشه جزو این سری کارا. این آلبوم آلبومیه که اینم نمایشگاهی بود که تو نانت بود که بهتون گفته بودم. همین چیزا بود، ادویه ها بود تو دنیا، توی مثلا این توی استانبوله. ببین چه ترکیب رنگی رو داره توی مثلا داستان. و بعد یا مثلا این توی بورکینو فاسوه که مثلا چیز داشته شده. اینا یه مجموعه هایی بودش که اینا تبدیل به کتاب میشد و نمایشگاه میشد که یا چاپ میشد توی مجلات یا انواع اقسام اینا در می اومد. خب طبیعتاً وقتی که من برگشتم به ایران، همواره سالی یه دونه نمایشگاه رو در حقیقت من میذاشتم توی مجموعه غذایا. یکی از نمایشگاه های خیلی خوبم تو موزه در حقیقت بغل موزه باغ فردوس در حقیقت بود که یکی از دوستانم موقع علی زاره بود که اون و دوستش در حقیقت ارگانایز کردن یک گالری بود اون دوره توی زیر بغل سینمای بغلی موزه سینما که نمایشگاه خیلی خوبی اونجا به اصطلاح شد توی سال شیز بود. فکر میکنم این توی 2011 بود، میشه سال آنها شد. چیزها رو به حسب نه که اکسا همه چیز دارن، تاریخ غربی داره دیجیتال ها خصوصا، من اینا رو به حسب چیز گوشم 2011 بس بشه مثلا سال 91-92 در این دو دوره هست. یه نمایشگاهی من تو خانه هنرمندان باز 2011 گذاشتم. بعد بلافاصله تو پاریسش یک نمایشگاهی گذاشتم، یعنی دو تا نمایشگاه. یکیش توی چیز بود، یک قایقی روی سنه به نام پنیش آناکو که نمایشگاه خیلی خوبی بود. اونجا از تصاویر تهرانم، من مثلا توی دورهای سوای بازار و اینا روی مراسم مذهبی از تاسوعا و عاشورا گرفته تا شیدم خیلی کار میکردم. خصوصا نیمه شعبان، نیمه شعبان برای من تصاویر خیلی جالبی میداد. خب یه جشن خیلی بزرگ و ملی و مجموعه اینا بود که اونجا گذاشتم. و بعد یک سری همین عکسایی به در حقیقت چیزم روی تلفیقی از رفلکس اینا رو تو شهرداری بولونگ که بزرگترین شهر بعد از پاریس چسبیده به پاریسه تو اونجا گذاشتم. اینا مجموعه نمایشگاهی بودش که تو اونجا تا سالای چیز 2000 و در حقیقت 12 بود. آره 2012 باغ فردوس بود در تو یاد داشتم پیدا کردم. بعد ما یه مراسمی داشتیم واسه آقا توی لیزبون که اونجا هم یک چون بالاخره کاندید شده بود و برنده شدم مثلا رو تبریزم مثلا چیز داشتیم. توی مثلا فرصت‌های مختلفه من سعی می‌کردم این نمایشگاه رو بیارم. مثلا 2016 ما توی بینال ونیز شرکت کردیم که این دو تا فضا رو گذاشتیم با فضاهای عکاسی که من کرده بودم، مثلا از تبریز و از کاشان یه فضاسازی رو در حقیقت هم معماری از معماری ایران جزو نمایشگاهی بود که من گذاشتم. بعد دو تا فستیوال بود هر سال تو ایران که من بدون استثنا تو اینا شرکت میکردم، یکی نمایشگاه صلح بود که آقای فربد اینو مجری بود، همیشه من توی حالا کارهای گروهی بود که مثلا من انجام میدم، یعنی من تا امروز همواره یا گروهی شرکت کردم یا نمایشگاه فردی گذاشتم که مثلا هر کدوم تو تاریخ‌های خود خودش هست. همونطور که گفتم توی شهر کتاب مرکز یه نمایشگاه گذاشتم که پوسترش هست و لینکاش هم به اصطلاح هست. دیگه یکی از چیزای جالبی که بود، ما یه دفعه با آقای زهادی که من با ایشون یه نمایشگاهی توی چیز داشتم، دبی داشتم، یه نمایشگاه گذاشتیم از معماران عکاس که اونم یه نمایشگاه موفقی بود. من یه عده از معمارا رو جمع کردم که اینا یه خورده عکاس‌تر از یک معماره که دوربین دستشه، یعنی بالاخره آقای بابک زیرک بود، آقای نیکبخت بود، هم معماره یه خیلی قدری بودن و عکاس بودن که من جزو ارگانیزاتورش بودم با آقای زهادی، یعنی آقای زهادی اصلش بود و ما هم اینو در حقیقت چیز میکردیم. امسال قرار بود که یه نمایشگاهی بذارم توی گالری ایوان توی چیز خیابون جبه الهیه که متاسفانه گالری ها بعد تعطیل شد و این مونده که من دارم کار میکنم، ولی این تمی که به اصطلاح من دارم یه تمیه که چندین و چند سال کار کردم، یه مجموعه عکاسی مفصلی رو دارم که اینا اسمش همین ویتریناست، چون که توی اونجا هر مغازه و هر بوتیکی رو که در حقیقت میخوان چیزش بکنن، رنوویتش کنن، یه گچی میزنن و این گچی که میزنن با رفلکسی که از پشت داره یه کمپوزیسیون خیلی جالبی رو به من میده. مثلا اینجا این گچ هاست ولی این سیلویت شهر نورماندیه، این پشت که در حقیقت وجود داره، یه مجموعه خیلی جالبیه که بخشیشو الان 4-5 تا شد توی شهر کتاب الف خانم امجد الان گذاشتم، ولی برنامه آینده عکاسیم روی چیز اینجاست. و خب طبیعتا نمایشگاه گروهی همیشه شرکت میکنم به علت خب ارتباطی که با هم انجمن عکاسان دارم و هم معماران دارم و مجموعه به صلاح آرتیست ها هنرمند داریم، ما همیشه یک سری کارهای مشترکی رو با هم دیگه انجام میدیم و این خط عکاسی بستگی به گرفتاری من هم داره. طبیعتاً چون حجم کاری معماری من خیلی بیشتر از پاریس شد توی ایران، مران یه پام توی رشت، یه پام توی میاندشت، یه پام توی کاشون تهران، دو تا کارگاه رو در خط دارم پیش میبرم یه فضای نمایشگاهی، طبیعتاً از خودم راضی نیستم الان تو عکاسی به علت اینکه چیزه میگیرم ها، یعنی من تو هر سفر اروپایی که میرم که سالی یه بار دوباره میرم به خاطر چکاپام و مجموعه به اصطلاح تعمیرات گیربوس دیفرانسیل و تمامی حرفایی که به اصطلاح داریم، طبیعتاً ادامه این عکاسی رو الان رو تم همین ویترینا خیلی دارم کار میکنم و رفلکس های جدید پیدا میکنم، ترانسپران های جدید پیدا میکنم، یعنی این تمای قبلی هم همینجوری هی اضافه میشه، میاد اضافه میشه به این مجموعه که الان دارم روی آرشیو کنم، یه آرشیو 300-400 هزار تایی عکس دارم که اینا رو الان دارم به یه نوعی البته بر حسب تاریخ، چون این آرشیو چند قسمت داره، یکی کارهای معماریمه، یکی کارهای عکاسیمه، یکم خب داستان زندگی خودمه و اصلا تو اون لحظه من تو چه زندگی بودم، تو چه خونه‌ای بودم، چه کارا میکردم، کدوم نمایشگاه رفتم، با چه آرتیستایی چیز داشتم، چه پورترایی با چه آرتیستایی داشتم، که طبیعتا خب من خیلی از آرتیستا رو تو فرانسه و تو ایران خیلی میشناسم و به علت زندگی بین رشته‌ایم همیشه این رابطه بین عکاسی و هنر یه داستانمه. ولی اگه امروز برای ختم قضایا بخوام مثلا به من یک ویژگی بگن آقا تو عکاسی مثل مثلا آقای مثلا مجید سعیدی، آلفرد یعقوب‌زاده، میگم نه، اونا عکاسای حرفه‌ای هستن چون دارن کارهای حرفه‌ای زندگی اجتماعی. من یه عکاس فاین آرت هم، یعنی سر یک رابطه بین معماری و هنر و عکاسی در حقیقت یه ویژگی خاص خودشو داره، یعنی کارم یونیکه در رابطه با مسئله فاین آرت عکاسی و تو این قضیه دارم پیش میرم. کم که خیلی علاقه من بودم که یه کار مطالعاتی، حالا الان دو سه تا کار مطالعاتی رو من بس ببندم از کتابایی که دارم میدم، روی تاریخ فاین آرت ایران، چون خیلی با تأخیر شروع شد و این تأخیرش از احمد عالی گرفته شروع میشه، میاد به کاوه گلستان، میرسه به آقای جلالی و بعد این موج بچه های سال 50 و 60 که بعد ها پیش اومدن مثل خانم قدیریان، غرزالک. خب طبیعتاً این فاین آرت یا یک دغدغه منه و من تو سبک به اصطلاح تصویرسازی، نقاشی، گرافیزم فاین آرت عکاسی هستم، یعنی ویژگی خودم تو عکاسی بیشتر این مسئله میدارم، یعنی طیفی از گرافیزم تا معماری و نقاشی و رنگ. این بود داستان زندگی عکاسانه ما خلاصه و آلبوم ها و تصاویر بسیار زیادی که من تو آرشیو خودم داشتم و دارم و هنوز نتونستم خیلی خیلی از عکس ها رو به علت گرفتاری سازمان بدم. تو همین متدی که بهتون گفتم از کوچیک شروع میکنی، متوسط میری، بزرگ میشی، بعد میری. مثلا اون عکسی که اونجا هستش، دیوار، یکی از عکسای منه که خودش یه تم دیوار هست که مثلا در نهایت یه کمپوزیسیونه واسه من و دنباله همین داستانه دیگه.
پس برای جلسه بعد کنفرانس ها و کتاب
ها تویم. بله دیگه، اینا رو بریم ادامه میدیم.
خیلی هم خسته نباشیم.
قربان شما برم.